بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به رمد یعنی التهاب چشم یا ورم ملتحمه است. ورم ملتحمه بهش امروزه رمد، یعنی رمد معادلش امروزه ورم ملتحمه است. و صحبت راجع به درمانهاش و پیشگیری از رمد یکی از راه‌های درمانش و پیشگیری از ابتلا به رمد مس کردن دو چشم با دست تر، یعنی بعد از شستن دستان مس کردن دو چشم با دست تر و باقی مونده رطوبت در دست چشما را مسح کنن. این حالت پیشگیری برای ابتلا به رمد و ورم و ملتحمه و التهاب چشم. درمان سومی که در روایات ما ذکر شده است مسح کردن صورت با حمد، سوره حمد. در منافع قرآن، کتاب منافع قرآنی که به امام صادق صلوات الله و سلام علیه نسبت داده شده، بفرماد الحمد سوره حمد، من قرأها اذا عطس مرتا. این سوره حمد هر کس اون را بخواند بعد از آنی که عطسه بزند یه بار، و مسح بها وجهه، و صورتش را مسح کند با اون، امن من الرمد، ایمن می شود از رمد، از ورم ملتحمه و التهاب چشم، و صداع میگرن، و البیاض فی العین و مروارید، و الجراب گری و الکلف، سیاه شدن پوست صورت و بدن، و الرعاف خونریزی است، خون دماغ شدن است. اینجا می‌فرماید مسح کردن صورت با مسح کردن صورت با سوره حمد ظاهرش به این معناست که آدم سوره حمد در دستانش رو بخواند و صورتش رو با این دستان مسح کند. البته مراد این نیست که انسان موقع عطس زدن دستش رو جلو دهان بگیرد و ای آب دهان روی دستان پخش بشه، بعد سوره حمد بخواند و صورت را با اون مسح کند. مراد این نیست، بلکه مراد این است که با دستان پاک، با دستان خشک اگر سوره حمد بخواند در دستاش و صورت را مسح کند، ای ایمنی خواهد بود از رمد، از التهاب چشم و میگرن و بقیه امور. این مراد از این روایت. البته این روایت یک دونه است، روایت متعددی نداریم. روایت یک دونه، روایت هم کتابش زیاد معتبر نیست، خیلی قابل اعتماد نیست. اگر روایتش معتبر بود یا در کتاب معتبر بوده، جا دارد که درباره اون بررسی بشه که چه اتفاقی بیفته با خواندن سوره حمد که باعث میشه این همه پیشگیری و درمان بیماری های صعب العلاجی که مانند گری و مانند زهر رمد و امثال این هاست. خیلی حالا چون روایتش قابل اعتماد نیست، ما وارد این مقوله و تعلیل این جهت را نمیشیم. چهارمین درمان و پیشگیری از ابتلا به رمد، مسح کردن دو ابرو. روایتش کلینی نقل میکنه، این روایت معتبر، یعنی کتابش معتبر است. عن المفضل، این روایت از مفضل نقل شده، عرض میکنه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، وارد بر امام صادق شدم، فشکوت الیه الرمد، شکایت کردم به سوی او از رمد و رم ملتحمه. فقال لی او ترید الطریف، امام صادق فرمود آیا راهی که ظریف است و لطیف است را میخوای برای درمانش؟ سپس امام فرمود اذا غسلت یدک بعد الطعام، یا برای پیشگیری هرگاه دستانت را بعد از غذا شستی، فمسح حاجبی که دو ابرو را مس کن و قل ثلاث مرات سه مرتبه این را بگو الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل، این را سه مرتبه بگو و ابروها را مس کن با دست خیس، دستی است که رطوبت دارد. بعد از شستن دستان، وقتی انسان دستش را بعد از غذا خوردن میشوره، این را رها نکند که ابروها را مس کنه. علی حال علتش، چون کتابش معتبر است، این علتش این است که خب حالا این دستی است که تمیز است و خیس است و دو تا ابرو انسان با این دو دست تمیز و خیس مس میکنه، این برای چشم مفیده. علتش این است که اگر میکروبی روی ابرو، چون نوعاً میکروب ها روی موها میشیند، روی موی سر، روی موی ابرو در مرحله اول مینشیند و یواش یواش و رفته رفته منتقل به چشم و باعث بیماری چشم میشود. با مسح کردن ابروها این میکروب ها برطرف، مسح کردن ابروها با دست خیس، با دستی که رطوبت دارد، باعث میشه این میکروب ها برطرف میشه و به چشم سرایت نکند. خیلی خوب. البته بالا این روایت فرماید بعد از غذا خوردن این کار را بکند، این احتمال هم داره که خود غذا خوردن سبب میشه که میکروب جمع بشه، بوی غذا میکروب ها را جمع میکنه و و اینها در مرحله اول روی ابروها میشینن. به همین جهت میفرماید زمانی که انسان دستش را میشوره بعد از غذا خوردن، خوب ابروها را مسح کند. این درمان چهارم بود. پنجمین درمان، حالا اون بیشتر پیشگیری است و کاری انسان میکند که مبتلا به رمد و ورم ملتهمه نشود. پنجمین درمان نگاه کردن در قرآن. نگاه کردن قرآن درمان رمد هست. این دیگه درمان است. مسئله پیشگیری نیست. مسئله درمان است. روایتی داریم که یه شخصی به نام علی ابن خلف شکا رجل الى محمد ابن حمید الرازی الرمد. یه شخصی، این علی ابن خلف نقل میکنه، یه شخصی شکایت کرده به محمد ابن حمید رازی از رمد، یعنی مبتلا بود به رمد. به همین جهت عرض شد که این درمان و پیشگیری نیست. یک کسی از رمد شکایت دارد، یعنی مبتلا به رمد هست، مبتلا به التهاب چشم و ورم ملتحم است. به کی شکایت کرده؟ به محمد ابن حمید الرازی. بله، او عزم میکند محمد ابن حمید ادم النظر فی المصحف، زیاد به قرآن نگاه کن، برای درمان این حالت بایستی به قرآن نگاه کنی، زیاد به قرآن نگاه کن. فإنه كان بي رمد فشكوت ذلك الى عبد الله بن مسعود. این محمد ابن حمید عرض میکنه من خودم هم مبتلا به رمد بودم، به ورم ملتحمه بودم، به التهاب چشم مبتلا بودم و شکایت کردم به عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود بله عرض میفرمود که زیاد نگاه کن به مصحف و قرآن، عدم النظر فی المصحف، به طور مداوم و مستمر به قرآن نگاه کن. فإنی کان بی رمد، خود عبدالله ابن مسعودم رمد داشت. میگه من خودم هم رمد داشتم و ورم ملتحمه داشتم و عفونت چشم داشتم. شکایت کردم به پیامبر، به سوی پیامبر. فشکوت ذالک الى رسول الله، فقال لي پیامبر فرمود ادم النظر في المصحف، به طور مداوم و زیاد به قرآن نگاه کن. فإني كان بي رمد، خود پیامبر می فرماید من خودم مبتلا به رمد بودم و بله مبتلا به رمد بودم. فشكوت ذلك الى جبرائيل، این را هم شکایت کردم به سوی جبرائیل، یعنی از رمد شکایت کردم. فقال لي جبرائيل فرماید ادم النظر في المصحف، زیاد به قرآن نگاه کن، به طور مداوم به قرآن نگاه کن. پس اینایی که مبتلان به عفونت چشمی، به التهاب چشمی و التهاب پلکاس، خوب زیاد به قرآن نگاه کنن و این درمانشه. این صرفا پیشگیری نیست، این درمانشه. چون همه اینایی که الان اسمشون بردیم خودشون مبتلا بودن، یعنی بیمار بودن، شکایت داشتن از رمد و مبتلا به رمد و ورم ملتحمه و عفونت های چشمی بودن و التهاب چشم بودن و سفارش شده که به قرآن نگاه کنید و تا این بیماری برطرف بشه. ششمین درمان سوره فصلت هست. درباره سوره فصلت فرماید کسی که این سوره را بنویسد و آب باران و آبش را پاک کنه و نوشتش را پاک کند و به وسیله این آب یه سرمه آسیاب کند، سنگ سرمه را آسیاب کند، بله، و سرمه بکشد برای رمد و سفیدی چشم آب مروارید و ما عین آب سیاه هم مفید است. خیلی خوب، البته این روایت در کتاب مستدرک خیلی معتبر نیست از نظر سند، سندش چندان و کتابش چندان معتبر نیست. شاید این روایت جمع بین و تلفیق بین روایات است. سه تا روایت داشتیم، یکی درباره رمد صحبت بکنه، یکی درباره آب مروارید صحبت بکنه، یکی درباره آب چشم صحبت بکنه. اینا را جمع کردن و یک قالب یک روایت به در آوردن. خیلی خوب، این ششمین درمان بود. هفتمین درمان نگاه کردن به خون اول حجامت است. روایتش ابن بسلام نقل میکنه از امام باقر صلوات الله و سلام قال من احتجم کسی که حجامت کند فنظر الى اول محجمت من دمهی به خون اول نگاه کند امن من الرمد الى الحجامت الاخرى ایمن می شود از رمد و ورم ملتحمه تا حجامت بعدی. پس این پیشگیری در حقیقت درمان شاید حساب نشه. البته اینجا درمان دو چیزه، از این روایت استفاده میشه، و پیشگیری دو چیز است، یکی حجامت کردن، دومی نگاه کردن به خون اول است. البته این احتمال هم دارد که این نگاه کردن به خون اول کنایه از حجامت کردن و یقین به حجامت کردن و کنایه از حجامت کردن است، و الا خود نگاه شاید تأثیری نداشته باشد. اگر نگاه تأثیر دارد، این یک فاز جدیدی است در درمان خواهد بود. درمان با نگاه، درمان با نگاه، درمان های متعدد داریم، درمان با شیرین، درمان با خاک مثل تربت امام حسین، تربت گل ارمنی و امثال، یا مثلا درمان با شیر، درمان با سرمه کشیدن، درمان با سعوط ریختن دارو در بینی، درمان با لعوق یا لدود ریختن دارو در یک طرف دهان، درمان با کلام، با دعا، با ذکر، با قرآن، درمان های متعدد داریم. پس باید ما یک درمان دیگری هم اضافه کنیم و اون درمان با نگاه. قبلش هم الان خوندیم نگاه کردن به قرآن درمان است، خود نگاه کردن به قرآن درمان است. حالا این روایت هم می فرماید نگاه کردن به خون اول حجامت هم درمان لال رمد و رم ملتحمه است، و پیشگیری علی الاقلش هم درمان گردن درد است که بحثش قبلا آمده. پس نگاه کردن خودش یه فازی از درمان، یه سنخی از درمان. سنخ این چیزی است که مطرح نیست تو دنیا، درمان با نگاه کردن، نگاه کردن به قرآن و نگاه کردن به خون، این مطرح نیست تو دنیا است. این توی طب اسلامی فقط وجود داره. این راجع به درمان هفتم بود. درمان هشتم یه جور سرمه است که امام باقر صلوات الله و سلام علیه این سرمه را معرفی میکند. روایتش که کلینی نقل میکند به سند معتبر، سندش هم معتبره، از شخصی به نام سلیم مولا بنده علی ابن یقطین است. انه کان یلقا من رمد عینه اذا، اذیت بود از بیماری رمد. قال فكتب اليه ابو الحسن ابتداء من عنده، امام کاظم صلوات الله و سلام علیه از پیش خودشون نوشتن، ابتداء تبرعا، بدون اینکه اون آقا سوال کند. خود امام همینجوری برایشون نوشتن ما يمنعك من كحل ابي جعفر، این سرمه سرمه امام باقر است، شما چه چیزی شما را منع میکند از سرمه امام باقر؟ سرمه امام باقر ترکیبی است از دو جزء، جز کافور رباحی، کافور رباحی است. حالا این کافور کافور است، و اما رباحی به چه معنا؟ مال یه منطقه است، معنای رباح. جز کافور رباحی و جز صبر اسقاطری، یک منطقه است به نام اسقاطر، صبر مال اون منطقه است، صبر خوبی، صبر اسقاطری. یودقانی جمیعا، هر دوی اینا آسیاب میشن، و یون خلانی به حریره، با یک گاز الک بشن. یکتحلو منه مثل ما یکتحلو من الاسمد، با اون سرمه میکشن درست همانند سرمه کشیدن با اسمد، یعنی سنگ سرمه. الکحله فی الشهری تحضر کل داء فی الراس، کحله یعنی سرمه کشیدن در ما یه بار کل بیماری های سر را خارج می نازل می کند، و تخرجه من البدن، و از بدن خارج می کند. قال فکان یکتحل بهی فمشتکا عینه حتی مات، این شخص هم این کار را می کرد، هر ماه یه بار سرمه می کشید و هیچ وقت مبتلا به رمد و بیماری چشم نشد تا اینکه از دنیا رفت. خب از این روایت حالا میپرسن که شما چرا سرمه کافوری را میگید در ماه یک بار است، در ماه یک بار، به چه دلیل؟ از من میپرسن به چه دلیل؟ دلیلش این روایته، این روایت میفرماید صبر زرد و کافور اگر میخوای به سرمه بکشی ماهی یه بار. حالا اون سرمه کافوری ترکیبی است از صبر زرد و کافور، یه چیزی اضافه داره به اون مر مکی، صبر زرد و مر مکی و کافور. از این روایت استفاده میشه که ماهی یه بار باید استفاده بشه، خیلی زیاد نباید. این چیزی نیست که سرمه‌ای که هر شب انسان بزنه، یا هر شب، هر دو شب یا سه شب مثلا، مگر حالات ضروری است و حالات اضطرار هست، و الا قانونش این است که ماهی یه بار است. حالا خیلی تخفیف میدیم، میگیم ماهی 15 یه بار است، 15 روز یه بار است، ماهی دو بار است. علی حال حالا نهایتش 10 روز یه بار، این یه تخفیفی است در حقیقه. وقتی شخص مبتلا هست و بیمار است و رنج میبرد و ناراحت است و اذیت است، یه تخفیف داده میشه، ولی به مقتضای این روایت همون ماهی بار باید انجام بشه. خیلی خوب، این بحث تموم شد. هشتمین درمان سرمه امام باقر است که ترکیبی از دو چیز، کافور و صبر. البته اینجا مقید کرده کافور باید ریاحی باشه، رباحی باشه، مال یک شجای مشخصی است، یک کشور مشخصی است. البته کافور یک گیاهی است، برگ یک گیاهی است، و صبر اسقاطری، مال اون هم مال یه منطقه است. ولی حالا این صبر را آوردن و تو کل کشورها کاشتند و آلوراس این را خوش میکنن، میشه صبر. آلوجله آلوارا وقتی خوش میشه میشه صبر زرد. حالا همه جا کاشتند، تو کل کشورها کاشتند، یه زمانی نبوده، فقط تو همون منطقه بوده، مال اسقاطر بوده، ولی الان همه جا هست، میشه ازش استفاده کرد. حالا این درمان هشتم بود. درمان نهم یه دعایی است که دعای پیامبر است، یه دعای معروفی هم هست، روایتش ابن صابور در طب الامه از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید کان النبی اذا رمد هو او احد من اهله. پیامبر هرگاه مبتلا به رمد و رمم التهاب چشم، یا یکی از اهل خانهش، اهل خانوادهش، او من اصحابه، یا یکی از اصحابش دعا به هذه الدعوات، این دعا را میخواند برای خودش و دیگران هم میآموزد. اللهم متعنی بسمعی و بصری و اجعلهما الوارثین منی و انصرنی علی من ظلمنی و ارنی فی ثاری. از خدا میخواهد که اجازه بده از چشماش استفاده کند، نفع ببرد، لذت ببره از چشم و گوشش، در متعنی بله لذت بردن و استفاده کردن از چشم. اللهم متعنی بسمعی و بصری و اجعلهما الوارثین منی، اینها را وارث من قرار بده، یعنی تا مرگ چشمم و گوشم سالم بموند و وارث من بشه که بعد از مرگم باشن. چون وارث با اونی کسی است که بعد از مرگ میماند، اونی که قبل از مرگ پدر از دنیا میره وارث محسوب نمیشه. چشمی که تلف میشه قبل از فوت شخص، این وارث محسوب نمیشه. وقتی وارث میگه که بعد از مرگ بمانند، تا بعد از مرگ طرف بمانند، پس این از خدا میخواهد که چشمش و گوشش تا رو آخر عمر و تا روز آخر عمر سالم باشد. این نهمین درمان بود، یه جور دعایی. دهمین درمان یه جور عوذه امام صادق صلوات الله و سلام علیه، روایتش ابن بسطام نقل میکنه در طب الامه عن عیسی ابن سلیمان، از شخصی به نام عیسی، عیسی ابن سلیمان است، فرزند سلیمان. قال جئت الى ابي عبد الله عليه السلام يوما، آمدم نزد امام صادق روزی، يوما من الايام، یکی از روزها، فرأيت به الرمد، دیدم امام مبتلا به رمد هست، خود امام، فرأيت به من الرمد شيئا، نه مختصر رمد داشت، نه مختصر و رمم التهاب داشت و التهاب چشم، فاغتممت له، غصه خوردم برای امام، ثم دخلت عليه من الغد، سپس روز بعد وارد بر امام شدم، ولم يكن به رمد، دیدم رمد ندارد، فسألته عن ذلك، از او پرسیدم چطور شد دیروز به رمد داشتی، دیروز و رمم التهابه داشتی، امروز این مشکل را ندارید، چطور شد؟ فقال عالجتها بشیئین، من این را درمان کردم، این رمد و رمم التهابه را، امام می فرماید من این و رمم التهابه را درمان کردم، بشیئین و هو عوذة دعاس، عوذة پناه بردن، عندي عوذت بها خود را با اون عوضه کردم. قال فاخبرنی و هذه نسختها. از امام پرسید که این عوضه چیست، به من خبر بده. بعد او را نوشت، این راوین این را نوشت و نسختش نسخش اینه: اعوذ بعزة الله، اعوذ بقدرة الله، اعوذ بعظمة الله، اعوذ بجلال الله، اعوذ بجمال الله تا آخر، و اعوذ بآل رسول الله صلى الله عليه و عليهم على ما احذر و اخاف، بر اون چی که حذر دارم و اون چی که می ترسم روی چشمم و اون دردی که در چشم دارم. اجده، این دردی که در چشم دارم و ما اخاف منها، از اون چی که می ترسم و اون چی که بر حذرم. اللهم رب الطيب اذهب عني بحولك وقوتك، ای پروردگار انسان پاک به حول و قوتت از من برطرف کن این مشکل و این بیماری چشمی است. این عوضه است برای کل بیماری های چشم و هر چیزی که انسان بر حذر است و ترس دارد بر مبتلا بشه و مبتلا شده می ترسه چشمش مثلا بدتر بشه، کور بشه، نابینا بشه. این عوضه عوضه مهمی هم هست، بخواند تا این ابتلا برطرف بشه و شدیدتر و بدتر نشود. یازدهمین مسئله پرهیز در رمد هست، در ورم و التهابه و در التهاب چشمی. پرهیزش در روایات ما دو چیزه: یکی این است که روی سمت چپ نباید بخوابه، از خوابیدن بر سمت چپ پرهیز کنه. دومش این است که خرما نباید بخوره. پرهیز رمد خرما نخوردن است. البته یه روایتی داریم که پیامبر سلمان را دیدن دارند خرما میخورند در حالی که مبتلا به رمد بودند، به ورم ملتحمه بودند. پیامبر فرمود شما که مبتلا به ورم ملتحمه هستید خرما میخورید؟ سوال استفهام انکاری است، یعنی چرا این کار را میکنید؟ این کار را نکنید، این کار خوب نیست. این کانه ولا بود، اگر قضای دیگری ندارید و گرسنه اید. خیلی تعبیر ظریفی دارد، باید که میفرماید که با این خرما را با دندانیست که اون طرف از دندانهایی که چشم اون طرفی مبتلا به رمد نیست، اون طرفی که اون چشمی که اگر چشم راست مثلا رمد دارد، التهاب دارد، عفونت دارد، با سمت راست با دندونهای راست او را نجو، با دندونهای چپ بجو. اگر یعنی این جویدن با دندان راست چپ هم نقش داره در تشدید بیماری است. روایتی داریم از حضرت امیر فرماید اشتکت عین سلمان و ابی ذر. سلمان و ابی ذر هر دو چشم بله به بیماری چشم مبتلا بودند. قال فاتاهما النبی، پیامبر نزد اینها آمد، عائدن و عیادت این دوتا آمد. فلما نظر الیهما، وقتی این دوتا را دید این را فرمود لا تنم علی الجانب الایسر، به سمت چپ نخواب، روی شانه چپ نخواب، پهلوی چپ. مادم تشاکیان، تا وقتی که این مشکل را دارید، من عینک، مادامی که این بیماری چشم را دارید. ولا تقرب التمر، خرما هم نخور، حتی یعافیک الله، تا اینکه خوب بشی. خرما نخورید تا اینکه خوب بشی و خداوند تبارک و تعالی شما را معافا کند. روایت دیگری باز از پیامبر بله می فرماید که انه یحمل نها ان یحمل مریض الا من التمر فی الرمد. پیامبر فرماید کسی که رمد دارد پرهیزش ندید، فقط خرما، فقط از خرما پرهیز بدید، که خرما نباید بخوره. فانه نظر الى سلمان یاکل التمر و رمد، چون پیامبر، زیرا پیامبر به سلمان نگاه کرد، سلمان را دید که داره خرما میخوره در حالی که رمد داشت، مبتلا به ورم و ملتحمه و التهاب چشم بود. و قال یا سلمان، پیامبر فرمود اتأکل التمر، آیا خرما میخوری و انت رمد در حالی که مبتلا به رمد هستی و چشمت بالا التهاب دارد و رم و ملتحم داری، این نیکن لکه بود اگر ناچارید فکل به ضرسکه، اگر ناچارید فکل به ضرسکه الایمن، با دندونهای راست بخور، در صورتی که چشم چپت رمد داشته باشد. این رمد تو به عین کل یسرا، اگر چشم چپ مبتلا به رمد بود با دندانهای راست بخور که خیلی آسیب نمیزنم. و از این روایت استفاده میشه که اگر چشم راست مبتلا بود با دندانهای چپ بخور. علی حال البته سفارش شده به کسی که رمد دارد روزه نگیرد، اگر ماه رمضان هم باشد میتواند افطار کند. کلینی نقل میکند در روایت معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، بفرماید الصائم اذا خاف على عينه من الرمد، روزدار اگر بترسه روی چشمانش از رمد و رم ملتحم افطار، افطار میکند. این راجع به پرهیز. پس یه پرهیزی است که خرما نخورند، روی سمت چپ نخوابند، و یه پرهیز این است که گرسنه نشند و روزه نگیرند. کسی که مبتلا به رمد هست حق داره، میتونه هر چیزی بخواد، دلش هر چی دلش بخواد بخورد، فقط یه چیز نباید بخورد و اون خرماست. این نهمین بود. دهمین درمان این است که از روایات استفاده میشه که روایاتی داریم، درمانهایی داریم برای شکایت چشم به طور مطلق. کسی که چشمش را از چشمش شکایت دارد این دارو را مصرف کند، مانند این سرمه کافوری، چیزهای دیگری که در روایات خوندیم. بله، این شامل رمد هم میشه، شکایت چشم، چون ما دیدیم کلمه شکایت درباره بیماری رمد مکررن وارد شده. علی حال یه نکته بعدی هست و اون این است که درمان رمد صرفا سرمه کشیدن نیست، میتواند انسان دارو را تو چشم بریزد. دلیلی هم دارد این روایتی که کلینی نقل میکند با سند خودش از امام، از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، قال سألته عمن يصيبه الرمد، راوی میپرسه از امام درباره کسی که مبتلا به رمد میشود، فی شهر رمضان، در ماه رمضان، هل يذر عينه بالنهار وهو صائم، میتونه دارو را در چشم خودش بریزد، داروی خشک، پودر، ذر، ذریره به معنای داروی خشک و پودر در چشم خودش بریزد در حالی که روزه دارد؟ امام فرمود یاد رها اذا افطار، این کار را نکند، وقتی افطار میکند این دارو را تو چشم بریزد. ولا یاد رها و هو صائم، در حال روزه و در روز این کار را نکند. پس معلوم میشه یکی از درمانهای چشم جدای از سرمه کشیدن ریختن دارو در چشم است، قدر داروی خوش یا قطره یا چیزی دیگر، ریختن دارو در چشم است. این هم یه روش درمان بیماری های چشم و رمد. روایت بعدی این است که، نکته بعدی این است که یه روایتی داریم شیخ طوسی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلامه، یکتحل المحرم ان هو رمد بکحل، کسی است که رمد دارد و محرم است، در حال احرام است، سرمه میکشد با سرمه که زعفران ندارد، سرمه که زعفران ندارد، زیرا زعفران عطر دارد و عطر برای محرم خوب نیست، برای محرم جایز نیست. علی حال فرماید که سرمه بکشد سرمه ای که زعفران نداره. از این روایت استفاده میشه که زعفران هم جزء درمان چشم است و میتواند داخل در سرمه و در سرمه به سرمه اضافه بشه و برای چشم مفید است. این بحث تمام شد، بحث رمد و رم ملتحمه و التهاب چشم تمام شد. بحث بعدی راجع به ضعف بینایی است که امروزه درمان ندارد، عینک بدن، لنز میذارن، حالا جدیدن هم لیزر میکنن، علی حال این درمان ندارد. در روایت ما به اموری ذکر میشه به عنوان جلادهنده است، بیشتر به عنوان جلادهنده چشم است، یعنی تقویت بینایی و روشن‌تر شدن چشم هست. بله، اموری در روایت ما ذکر شده. خب حالا ضعف بینایی یعنی کسی که چیزها را خوب نمی‌بیند، نور چشمش کم است، چیزها را خوب نمی‌بیند، چشمش خیلی واضح دیدار چیزها را خیلی واضح نمی‌بیند، ضعفی در چشم دارد، در بینایی دارد. حالا یه حال این روایات ما بعضی هاش به پیشگیری اشاره میکنند، بعضی ها به درمان. خیلی خوب، این بحث جلا دهنده، جلا بفن یجلو البصر، بصر و بینایی را جلا میدهد، یعنی تقویت میکنند، جلا میدهد یعنی دیدش را بیشتر میکند، واضحتر میکند، جلا میدهد. یه اموری در روایات ما ذکر میکنند، یکی از این امور بفرماید که شستن دست و صورت بعد از غذا خوردن، و این مسئله تأکید زیادی شده. روایات متعددی هم داریم، روایتش بعضی ها معتبر، روایت کلینی و برقی این روایت را نقل میکنن به سند معتبر، سندش هم معتبره، از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه بفرماید که غسل الیدینی قبل شستن دستان، قبل از قضا، قبل طعام، و بعده زیادتون فی العمر، عمر انسان را زیاد میکنه. شستن دستان قبل و بعد از قضا عمر را زیادت میکنه. و اماطتون للغمر عن الثياب، این جلو کثیف شدن لباس ها میگیره و لباس ها کثیف نمیشود. و یجلو البصر، بینایی را جلا میدهد، چشم را جلا میدهد، یعنی دیدش را تقویت میکند. خیلی خوب، یعنی دید را واضح‌تر می‌کند، بینایی قوی‌تر میشه، بهتر میشه، پرده‌ای که روی چشم هست برطرف میشه. علی حال البته این احتمال هم داره که این پرده و این تاریکه بر اثر قضا خوردن به وجود میاد برطرف میکنه، این احتمال هم دارد، ولی اون احتمال اول قوی‌تر است، به طور کلی بینایی را تقویت میکنه. و احتمال البته این احتمال هم هست که این پیشگیری، صرفا پیشگیری برای اینکه چشم ضعیفتر نشه، این احتمال هست، ولی احتمال قوی تر این است که بینایی را تقویت میکند. بله، بینایی را تقویت میکند. ظاهر روایت هم اینه، چون میفرماید که چشم را جلا میدهد. اینایی که ضعف بینایی دارند خوبه به این امر مقید باشند. معید این نکته روایت اربع ماهه که شیخ صدوق از حضرت امیر نقل میکند، میفرماید غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادت فی الرزق، شستن دستان قبل از قضا و بعد از قضا روزی و رزق و روزی را زیاد میکند. و اماطتون للغمر عن الثياب، و فایده دیگرش این است که لباس ها کثیف نمیشه، چرب نمیشه. و یجلو البصر، بینایی را جلا میدهد. روایت سومی داریم از پیامبر، میفرماید الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وضو گرفتن قبل از قضا فقر را برطرف میکند. و بعده ينفي الهم و يصحح البصر، بعد از وضو گرفتن، البته وضو اینجا به معنای لغوی است، یعنی شستن دست و صورت، و وضو بعد از قضا هم و غم را برطرف میکند و بینایی را سالم، چشم را سالم میکند، بینایی را بهتر میکند. یصحح البصر، البته این روایت اخیر بیشتر به پیشگیری نزدیکتر است. دومین درمان ضعف بینایی مسواک زدن، خصوص مسواک عراق، چوب عراقی که از مکه میارم. این چوب عراق روایتی داریم که فواید متعددی دارد، کلا مسواک زدن فواید متعددی دارد. یکی از فوایدش این است که بینایی را جلا میدهد، چشم را جلا میدهد. روایتی که کلینی و غیر کلینی نقل میکند با سند معتبر، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید السواک یذهب بالدمعه، مسواک زدن اشک را قطع میکند. اینا که ضعف بینایی شدید دارن مرتب چشمشون اشک میاد و اشک میریزه، و کسی که زیاد مسواک میزند این اشک را قطع میکند و بینایی را جلا میدهد، بینایی را تقویت میکند. روایت دیگری داریم، برقی نقل میکنه از حضرت امیر، میفرماید السواک یجلو البصر، مسواک زدن بینایی را جلا میدهد. روایتی هم داریم علت این کار را بیان میکند. از این علت میتونیم خیلی چیزها استفاده کنیم. می فرماید علتش اینه، علت ضعف بینایی بلغم است. روایات ما میفرماید علت ضعف بینایی بلغم است. بلغم مانع از رسیدن خون به چشم است. خون که به مقدار کافی، خون به مقدار کافی اگر به چشم نرسد، چشم ضعیف میشه، دیدش کم میشه، بیناییش کم میشه، کمسو میشه. به همین جهت میفرماید مسواک بزنید تا اینکه چشمتون را جلا میدهد، بینایی را جلا میدهد، تقویت میکند. علتش هم ذکر میکنه. وقتی مسواک زدی خلط از چشمان خارج میشه، از رگهایی که به چشم منتهی میشه خارج میشه. خلط که خارج شد، خون کافی به بینایی میرسه، به چشم میرسه و سبب تقویت بینایی میشه. روایتی است که بله، روایتی است که تبرسی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه بله میفرماید که از پدرانش، امام صادق از پدرانش از پیامبر میفرماید علیکم بالکحل، سرمه بکشید، راجع به سرمه، بله سرمه بکشید، فانه یجلو البصر، بینایی را جلا میدهد. البته حالا این روایت اضطرابی داره. بعد میفرماید که قلت کیف ذلک، راوی میپرسه چگونه است. امام میفرماید لانه اذا استاک نزل البلغم، این علیکم بالکحل اشتباه، علیکم بالسواک، از مسواک استفاده کنید زیرا بینایی را جلا میدهد. بعد راوی میپرسه که چگونه است، این رابطهش درک نمیکنه راوی، مسواک زدن چه ارتباطی به چشم داره، چگونه مسواک زدن چشم را تقویت میکند، بینایی را تقویت میکند. راوی میپرسه قلت کیف هذا، این چگونه است، این قابل درک نیست، چه ارتباطی بین مسواک زدن و تقویت چشم است. امام میفرماید لانه اذا استاک، چون اگر مسواک بزند نزل البلغم، وقتی مسواک میزند بلغم و خلط نازل میشه، فجلا البصر، و سبب تقویت بینایی میشه. از این روایت استفاده میشه علت ضعف بینایی بلغم است. کار بلغم هم اینه، جلو حرکت خون را میگیره و مانع از رسیدن خون به اعضا و اطراف بدن است. به همین جهت کسی که بلغم دارد و ابتلا به غلبه بلغم هست، این دست پا شیخ میزنه، چون خون کافی به دست پا نمیرسه تا این دست پا را گرم کند، حافظه را کم میکنه، حفظ و حافظه را کم میکنه، به جهت این که اجازه نمیده، مانع از رسیدن خون کافی به مغز و این سبب میشه که انسان فراموش کار بشه. خون کافی به مغز، اینجا هم این خلط مانع از رسیدن خون کافی به چشم و چشم کمسو و ضعیف میشه. اگر کاری کردیم این خلط خارج بشه، این ضعف بینایی برطرف میشه، خون کافی میرسه و چشم کارش را به نحوه اتم و اکمل انجام میده. بله، عقیده بنده هم اینه، حتی مانند قند، این خلط مانع از رسیدن خون کافی به قده انسولین، قده پانکراس، لبز المعده، مانع از رسیدن خون کافی به انسولین، ترشح انسولین در بدن کم میشه و انسان مبتلا به بیماری قند و دیابت میشه. علی حال بیشتر مشکلات از بلغم هست. خیلی خوب، این روایت هم میفرماید کاری کنید، مسواک بزنید تا اینکه این بلغم و این خلط خارج بشه، تا اینکه بینایی قوی تقویت بشه و جلا بشه.
این استفاده کردیم که بلغم کم میکنه برای چشم باشه،
بله
از روایت
کلن، بله از این تعلیل استفاده میشه. ما قانون داریم، وقتی علت ذکر میشه این علت میشه اونا تسریه داد به جای دیگر. مثلا میفرمایند انار نخور چون ترش است، این معناش این است که هر ترشی نخور، لیمون ترش نخور، لیموی ترش نخور، نمیدونم چیز دیگری که ترش باشه نخور، کیوی ترش نخور. این اینجا هم همینجوره، میگه چون این بلغم مانع میشه، مسواک بزن تا بلغم نازل بشه و برطرف بشه و بینایی قوی بشه. پس هر چیزی که بلغم را از بدن خارج میکند برای بینایی خوب است. بله؟
چون ترشی در خاصیتش متفاوته. حالا بلغم درست ولی نمیشه مثال بدیم به ترشی. چون ترشی نخور هر چیزی ترشی نست.
نه این مثال طلبگیست. میگه لا تاکل رمان لانه و حاما. انار نخور چون ترش است. معناش این است که هر ترشی نخور. و اگر انار شیرین باشه میتونی بخور. این منصوص العله است.
میدونم در مورد انار میگه. ولی چون که بلیم طور مثال بدیم تعمیم
بدیم. و میگه چون ترش. چون ترشه نخور. چون ترشه مگر اینکه نه البته فقها این کار رو نمی کنن. حالا کلن تعلیل ها را بگه العلت و تعمم و تخصص بله انه مسکر مثلا مثال دیگرش را تشرب الخمر لانه مسکر خصوصیت خمر در هر مسکری بله اینجور تعمل العلت و تعمم. حالا اینجا در رمل در بلغم که واضح تر از این مثال ها علای حالن. حالا اون مثال طلبگی بود من گفتم. این راجع به درمان دوم که مسواک زدن هست. سومین درمان حنابستن به سر است. خیلی خوب می‌فرمایند که این حنابستن سبب جلا شدن بینایی و تقویت بینایی است. روایتی است که کلینی نقل می‌کنه از پیامبر که فرمودند اختضبوا بالحنا، حنا به سر بمالید، فانه یجلی البصار، بینایی را جلا می دهد، تقویت می کند، و ینبت الشعر، سبب رویش مو می شود، و یطیب الریح، بدن را خوشبو می کند، و یسکن الزوجه، خوب را زوجه و خانم را تسکین می دهد. سکونت به معنای یعنی آرام، آرام کردن و خوشحال کردن خانم. حالا یه حال اینجا این روایت چه نکته خوبی داره، نکته های خوبی داره. یکی این است که حنا، بله حنا بینایی را جلا میده. این حنا بستن به سر برای بینایی خوبه، تقویت بینایی، بینایی را تقویت میکنه. کار خوبی است، مردم از این کار غافل شدن. ولی حنا بستن به سر خیلی سفارش شده، فواید متعددی داره. در روایت میفرماید 14 تا فایده داره. علاوه بر این است که یک درهم انسان در راه حنا و خضاب خرج کند معادل 100,000 درهم در راه خدا خرج کردن است. خیلی سفارش شده. فوائدی هم داره که از فوائدش این است که چشم را جلا میده. اگر ما میبینیم مردم امروز خیلی ها مبتلا به ضعف بینایید، علت این است که این سنت پیامبر را و سنت انبیا و ائمه را رها کردن. ولی اگر کسی به این سنت عمل کنه، به سنت های پیامبر عمل کند، مبتلا به این مشکل نمیشه. و نکته بعدی در این روایت میفرماید سبب رویش مو. این درمان تاسی و کچلی است. پنا اگر امروزه هم کچلی زیاد شده به جهت این است که مردم سنت پیامبر رعایت نمی کنم. این حنا، حنا بستن به سر باعث رویش مو میشود. علاوه بر این است که بوی بدن را خوشبو می کند. فواید متعددی دارد. شیخ صدوق این روایت را به نحو دیگری نقل میکنه از پیامبر. میفرماید که بله، شیخ صدوق این روایت را به عنوان قال رسول الله نقل میکنه، یعنی اطمینان داشت از این روایت و سند این روایت که به این جهت میفرماید پیامبر فرموده. بدون تأمل شیخ صدوق اگر اطمینان نمی داشت میگفت مثلا از پیامبر نقل شده، روایت شده، دیگران گفتن، دیگران نقل کردن، کسی نقل کرده. ولی وقتی میگه پیامبر فرمودن یعنی به این روایتشون اطمینان دارن. بله؟ حالا خواهیم خوند انشاءالله. حالا بستم بحثش خواهیم خوند. خیلی خوب، روایت دیگری داریم که دست وصیت پیامبر به حضرت امیر میفرماید یا علی درهمون فی الخضاب، یک درهم در حنابل الخضاب، در رنگ کردن مو. خضاب به طور کلی رنگ کردن مو، چه با حنا و چه با چیزی دیگر. افضل من درهم فی غیره، فی غیری فی سبیل الله. البته در روایت دیگری 100,000 درهم، اینجا یک درهم. بهتر از این است که یک درهم را در راه خدا خرج کند. و فی 14 خصله، 14 فایده داره. حنا بستن، رنگ موها را رنگ کردن، 14 تا فایده دارد. یطرد الریح من الاذنین، التهاب و صدای گوش را تر میکند و یجلو البصر بینایی را جلا میدهد. علی حال این روایت مطلقه، خضاب فرموده رنگ مو شامل هر رنگ مو، حتی شاید این رنگ هایی که امروزه هست شامل کل رنگ کردن مو به هر نحوی، به هر شکلی، به هر ماده ای. ولی بهترش این است که رنگ کردن با اون چیزی که در اون زمان ائمه بوده، عبارتی از حنا، عبارتی از کتم، وسمه و امثال ایناست که در روایات ذکر شده است. بهتر این است که انسان احتیاط کند و این رنگا را انتخاب کند، رنگای امروزی را انتخاب نکند. این درمان سوم بود. درمان سوم ضعف چشم حنا بستن به سر است. چهارمین درمان طم و شعر. طم و شعر یعنی دو حالت داره، یا این که اون را بتراشند، تراشیدن مو، کوتاه کردن مو هست، کوتاه کردن موی سر، این سبب میشه بینایی تقویت بشه، یا این که موها را جمع کنند و ببندند. هر دوی اینها به اون طم و شعر میگن. خیلی خوب، البته بهترین است که موها را بتراشند و مقدار اندکی بذارند، این سبب میشه که بینایی تقویت بشه. روایتی داریم که ابن ادریس در کتاب سرائر، مصطفات سرائر، از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه نقل می‌کند که فرمودند ان الشعر علی الراس اذا طال ضعف البصر. کسی که موهای سرش بلند میشه بیناییش ضعیف، دیدش ضعیف میشه، ضعف البصر، بینایی ضعیف میشه. و ذهب بضوء نوره، نور چشم می رود، از بین می رود. و طم الشعر یعنی کوتاه کردن بیشتر مراده، کوتاه کردن موها، یجل البصر، بینایی را جلا می دهد. و یزید فی ضوء نوره، نور چشم را زیاد می کند. علی حال پس نتیجه اینه، کسی است که موها را، موهاش را بلند می کنه و نمی تراشه و کوتاه نمی کنه، دوتا مشکل خواهد داشت، یکی ضعف بینایی و دیگری نور بینایی، نور چشم از بین میره. ولی در مقابل موها را تراشیدن بینایی را جلا میدهد، و در مقابل ضعف بینایی، جلا دادن در مقابل ضعف در این روایت قرار میده، جلا میدهد. بله، نه این ظاهر مشتم، البته الان خانم ها برعکس مثل که روایتی داریم که موها باید بلند باشه مای خانم هست، ولی این مراد آقایون هست بیشتر. علی حال بفرمایند که یک چیزی در مقابل چیزی دیگر قرار داده شده در این روایت، ضعف اذا طال ضعف البصر، بینایی ضعف پیدا میکنه، در مقابلش چی قرار دادن؟ بفرمایند یجلو البصر، اگر کوتاه کند بینایی جلا میدهد، اگر بلند کند موهاشه بینایی را ضعیف میکند، اگر کوتاه کند بینایی را جلا میدهد. پس از این روایت استفاده میشه که یجلو البصر، بینایی را جلا میدهد، در مقابل ضعف است، یعنی بینایی را تقویت میکند. ما اول استفاده کردیم یجلو، جلا میدهد بینایی را، به معنای تقویت بینایی است. این روایت هم مؤید این معناست، بلکه دلیلشه، چون جلا دادن بینایی را در مقابل ضعف بینایی قرار داده. اذا طال ضعف البصر، و اگر بتراشد یجلو البصر، یعنی تقویت میکنه. پس اینجا مراد تقویت است، جلای بینایی، جلای بصر، یعنی تقویت است. و اون نور چشم، نکته دومش، اگر موهای سر بلند بشه بینایی را، نور چشم را کم می کند، ولی اگر کوتاه بشه نور چشم را زیاد می کند. کم کردن نور چشم، کم شدن نور چشم در مقابل زیاد شدن قرار داده شده. علی حال بس نتیجه می گیریم که اگر کسی این کار را بکند بیناییش تقویت می شه، و کل اون چیزهایی که قبلا گفتیم این مراد تقویت بینایی است و تقویت دید است. پنجمین درمان ضعف بینایی نگاه کردن به
تا
بله
نور چشم، منظور درخشش چشم،
آره.
تقویت
روشن شدن چشم مراده، نور چشم یعنی روشن شدن چشم، یعنی چیزها را بهتر درک ببینه و روشنتر ببینه. خیلی خوب، این چهارمی بود. پنجمین درمان نگاه کردن، الان امروز دیگه امکان نداره، نگاه کردن داخل چاه زمزم است. روایتی داریم از ابن عباس از پیامبر، خود ابن عباس از پیامبر نقل: ان الله يرفع المياه العذبه قبل يوم القيامه غير زمزم. خداوند تبارک و تعالی آبهای شیرین از روی زمین بر می‌داره به جز زمزم. و انما يذهب الخمار، آب زمزم سرگیجه را برطرف میکند و صداع میگرن را برطرف میکند. و الاطلاع فیها یجلو البصر، نگاه کردن داخل چاه بینایی را تقویت میکند. من شربه لشفا شفاه الله، کسی که این آب را آب زمزم برای درمان و به قصد درمان میخورد و مینوشد، خداوند او را خوب میکند، درمان میکند. و من شربه لجوع، اگر به قصد گرسنگی آب زمزم بخورد، اشبعه الله، خداوند تبارک و تعالی او را سیر میکند. البته این ندون روایت است و سندی آنچنانی هم ندارد. قطب راوندی البته این را در کتاب دعواتش نقل میکند. بله، ولی سندش ذکر نمیکند. یه دون روایت خیلی قابل اعتماد نیست، ولی معید داره. معیدش کل این روایاتی که میفرماید آب زمزم درمان هر دردی است که بحثش قبلا گذشت. آب زمزم جزو درمانهای عمومی است. خیلی خوب، البته حالا این فرمان نگاه کردن داخل چاه، شاید هم حالا البته این از روایت استفاده میشه، نگاه کردن به آب زمزم، چون آدم توی چاه چی میبینه؟ آب را میبینه، آب زمزم را میبینه و دیوارشه. حالا خیلی دیوارش احتمال داره که دخلی نداشته باشه، مهم آبشه. پس این احتمال را میدیم که کسی نگاه کنه به آب زمزم، چشمش تقویت میشه. این داخل در نگاه درمانی است. داخل در نگاه درمانی، و این مسئله نگاه درمانی را تایید میکنه. بعید هم نیست، بعد عرض میکنم بعید هم نیست که آدم آب زمزمی که از مکه میارن اینجا، آدم بهش نگاه کنه، این خاصیت را دارد که بینایی را تقویت کنه. بعید نیست، چون کسی که داخل چاه نگاه میکند، چیزی جز آب و دیواره چاه را، خاک چاه را نمیبیند، چیزی دیگری وجود ندارد. البته حالا ممکنه همین عمقش خودش دخل داره، این عمق چاه ممکنه، البته این عمق در هر چاهی وجود داره. خصوصیتی که در زمزم هست آبشه. نگاه کردن به آب زمزم سبب میشه که بینایی تقویت میشه و جلا میده. این پنجمین درمان بود. ششمین درمان به است، به چشم را تقویت میکنه. روایتی داریم از پیامبر که فرمودن کل سفرجل، به را بخورید و تهادوه بینکم، به هم دیگه هدیه کنید. فانه یجلو البصر، بینایی، زیرا این به بینایی را جلا میدهد. و یثبت المودت فی القلب، دوستی را در قلب ثابت میکند، محبت را، محبت و علاقه مندی را تقویت میکنه و ثابت میکنه، پایدار میکنه، در قلب پایدار میکنه. خب حالا شاید از این روایت چی استفاده میشه؟ شاید از این روایت این استفاده میشه که خوردن به باعث تقویت بینایی، هدیه دادن به هم دیگر باعث بله زیاد کرده، ثابت کردن محبت و تقویت محبت و پایدار کردن محبت بین افراد. اینجور نیست که اینا هر دو با هم باعث تقویت بینایی، هم خوردن هم هدیه دادن، یعنی باید هم بخوره هم هدیه بده تا چشمش قوی بشه، مراد این نیست. نه، یا مثلا مراد این نیست که هم بخوره هم هدیه بده، این محبت ایجاد بکنه، علاقه مندی ایجاد بکنه، تز محبت را پایدار میکنه در. نه، این هر کدوم برای هر کدوم موثره. خوردن برای بینایی، هدیه دادن هم برای محبت و مودتی که بین افراد خیلی خوب، پس به هم خودش درمان ضعف بینایی به در روایت ما خیلی سفارش شده، قلب را تقویت میکنه، ترس و دلهره را برطرف میکنه، معده را حال درست میکنه و سالم میکنه و بزرگتر میکنه. برای این بچه هایی که معده کوچیک دارن و غذا نمیخورن، به و سیب بهشون میده، معده را بزرگ میکنه، سالم میکنه، تقویت میکنه. برای قلب و تقویت قلب وقتمون، بله خیلی خوب، به این مقدار اکتفا بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.